ماه 1372 هجری شمسی در مهدیه تهران. سخنران حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجی آقا فاطمی نیا. موضوع بحث تفسیر موضوعی قرآن، نوار شماره 9.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. خب عزیزان، دیشب ما بحث کردیم در این که چه چیزایی باعث این می شود که انسان هدایت خاصه بیابد. ابتدا گفتیم که یکی از اسباب قوی هدایت خاصه ذکر است و از امیر المؤمنین سلام الله علیه براتون نقل کردیم که می فرماید ان الله جعل الذکر جلاء للقلوب. بله، تسمع به بعد الوتر، این قلب دلها پس از اینکه شنوایی خود را از دست می دهند به وسیله ذکر اون را باز می یابند. و تبصر بهی بعد العشره، بعد از این که دلها کور می شوند به وسیله ذکر بینا می شوند. و تنقاد بهی بعد المعانده، پس از عناد و سرکشی که نفسها و دلها پیدا می کنند بعد از ذکر به وسیله ذکر حالت انقیاد پیدا می کنند. این رو مفصل حضورتون توضیح دادیم و عرض کردیم که بقیه بحث ذکر را بگیم براتون و اگر چنون که رسیدیم به عوامل و علل دیگر هدایت خاصه هم بپردازیم و اگر نرسیدیم اون یک وقت دیگر باز انشالله ادا بشه. و حالا بقیه بحث ذکر را خدمت عزیزان عرض می کنم که انشاءالله تعالی مفید باشد و سودمند باشد، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که بهار ذکر است، بهار قرآن است و بهار عرض کنم حضورتون مستحبات است. یه توضیحی در اینجا ما خدمتتون بدیم، انشاءالله خداوند دست هممون را بگیرد. بله، عرض میکنم حضورتون که ذکرها پس از آن که دیشب اون تقسیم اساسی رو حضورتون گفتم که به ذکر لسانی و ذکر قلبی، ذکر باطنی تقسیم میشه. ذکر لسانی باید متصل به قلب باشد، ذکر قلبی همین است که انسان در باطن به یاد حضرت پروردگار باشد، این باطن خود را محل ذکر خدا قرار بدهد. خیلی خوب، بعد از این تقسیم حضورتون عرض میکنیم که ذکر و دعا اینقدر مهم است که ما یک دریا مطلب در مورد ذکر و دعا از ائمه علیهم السلام داریم. چقدر کتاب داریم در ذکر، در مستحبات، در دعاها، که اگر تمام اینها باور بفرمید که ذکر شود مطلب بسیار طولانی خواهد شد. شما ملاحظه میکنید که مجلدات بهار الانوار یه چند تا جلدش به عنوان کتاب و ذکر و دعا مخصوص شده که مرحوم علامه مجلسی متشتتات رو فراهم کرده و البته تازه مجلسی هم همه را نیاورده. کتابهای بزرگی داریم در ذکر و دعا که حد و حساب نداره. پس بنابراین بعد از اون تقسیم بندی دیشب یه تقسیم بندی هم امشب داریم که آیون انشالله عنایت می فرمایم. اون این است که ذکرها یه وقت معصور است و یه وقت غیر معصور. معصور با سه نقطه دیگه، شما اهل فضلین الحمدلله. به چی میگن؟ معصور به ذکری میگن که از ائمه، از رسول خدا علیه مصطلات و سلام رسیده باشد، اونا فرموده باشن اینها را بخون، این ذکر را بخون، اونا فرموده باشن این دعا را بخون. این یه نوع ذکر است. غیر معصور این است که خودت به زبان خودت به یاد خدا باشی، حالا روایت نیست، حدیث نیست، خودت خدا را میخوانی، به زبان خودت یاد خدا هستی. توجه فرمودید؟ اما عمده ذکرها و دعاها بهتر است که از طریق معصور باشد، چون اونا خوب بلد بودن با خدا حرف بزنن. اسراری که در دعاهای معصوره وجود دارد آیون در هیچ جا پیدا نمیشه. در ماه مبارک رمضان یه دعایی هست به نام دعای ابو حمزه که بنده گناهکار هم شبها با عدم لیاقت تو رادیوی چند دقیقه به شرح اون میپردازم، حتما بعضیاتون میشنوید. این دعا دریای معارفه، خدا میدونه چه اسراری درش هست. همین دعای ابو حمزه که شبها اینجا هم خونده میشه، اصلا هر جملهش یه دریاست. شما جمله های این دعا رو در نظر بگیرید، ببینید اصلا غیر معصوم میتونه اینطور حرف بزنه. یه جمله در قم به طلبه ها گفتم برن روش فکر کنن، میگه ترحم من تشاء بما تشاء و کیف تشاء. خدایا تو رحم میکنی، مرحمت میکنی، رحمت تو شامل میکنی به هر کس که بخواهی، به هر چیزی که بخواهی، هر گونه که بخواهی. یعنی چی؟ یعنی خدا بی نهایت اسباب نوازش دارد، اینقدر در خانه خدا وسیعه. انشاءالله تعالی مطالب راجع به دعا رو در یک بحث مستقلی هم نزدیکی های شبهای قدر انشاءالله از خود قرآن براتون خواهم گفت. اینا کلیاتیست که براتون عرض میکنم که بحث شب گذشتمون و شبهای گذشتمون ناقص نباشه. دعاها جزء ذکر است. دعاهای مفصل، دعاهای مختصر، همین دعای جوشن کبیر میدونید چه اسراری دارد؟ اسمهای خدا یه خواص عجیبی در این دعا هست، آثار عجیبی هست. یه بندهی بنشینه رو به قبله، خدا را به همه اسماش بخونه. ذکرهای کوتاه از ائمه رسیده، بعضی از ذکرها کوتاه ولی بسیار پرمعناست. فرمود کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان علی المیزان، محبوبتان الی الرحمن. دو تا جمله است که بر زبان بسیار سبکه، در میزان خدا سنگینه، در نزد خدا محبوب. چیه؟ همه تون بلدی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چقدر این ذکر با فضیلته. فقط عمده مطلب این است که این قلب با زبان اتصال پیدا کند، با حضور قلب بگیم. حضور قلب کی حاصل میشه؟ در ذکر. ریشه مطلب، چه در نماز چه در ذکر. یه قدری در حضور قلب براتون حرف بزنم. حضور قلب یه تخیل میکنن که یه چیز خلق و ساعت، همون آن آدم حضور قلبش فراهم میشه. نه، ریشه‌ایه. فیض کاشانی یکی از علمای بزرگ ماست، میدونید که علامه و مرد بزرگی است. ایشون یه مثالی داره، دو تا مثال زده، هیچ وقت یادم نمیره. میفرماید یه عده متوجه نیستن که مسئله حضور قلب در ذکر یا در نماز، که خود نمازم از مصادیق اعظم ذکر است، حضور قلب ریشه ایه. مثالش چیه؟ میفرماید یک نفر شیرینی خورده و در اطراف دهان او ذرات شیرینی باقی مونده، اینا را نشسته، استاده به نماز، مگس ها با خبر شدند، چون مگس شیرینی را دوست میداره. مگس در عربی ذباب میشه. ذباب نمید معناش چیه؟ لغویون بر این عقیده هستن که ذباب مخفف دو تا کلمه است، برای خاطر کثرت استعمال اینطور شده، ذب آب یعنی رانده شد برگشت. مگس رو هرچه برانی بدتر حریص میشه. یه آدم از کنم چه خوش مشربی ما داشتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی آدم شیرینی بود، میگه آدم مگس رو از خودش رد کنه، میره به مگس های دیگه میگه که دیوونه پیدا کردم، چند تا مگس هم با خودش میاره. زب آبه، هرچه رانده میشه برمیگرد. جدن این طوره ها معنی لغویش اینه، زباب مخففشه. این بزرگوار خلاصه شیرینی خورده و زبان و دهانشو نشسته، حالا استاده به نماز، مگس ها میان، این رد میکنه، اون میگه میشینه، بعد میگه که مگس ها نذاشتن حضور قلب پیدا کنم. بهش میگن چی؟ بهش میگن آقا میخواستی دهانت بشوری، بعد بایستی به نماز. مثال زده ها. فیض میفرماید بعضی ها آلوده به تعلقات دنیا هستند و مگس های افکار به خاطر اون تعلقات به اینا اجازه نمیده حضور قلب داشته باشه. مثلا فرض کنید که چند تا برای خودش آلودگی درست کرده، یه چند تا مشغله، یه چند تا چیزه، حالا میخواد بیاد حضور قلب پیدا کنه، مگه میشه؟ توجه فرمودید؟ حالا عرض میکنم انشالله. مولوی مسئله دیگر دارد، مولوی مسئله لطیفی داره. مولوی این افکار و هجوم افکار گوناگون را تشبیه کرده به زنبور. یه نفر رو تشبیه میکند، مثال میزنه ما رو به یه نفر که در یه برکه آب هستیم، یه هفتش ده تا زنبور کمین گرفتن که ما را نیش بزنن. زنبور گاهی با آدم سر به سر میذاره، من دیدم زنبور که برن بچه ها لونش رو خراب میکنن، نه اینا خلاصه پخش میشن، آدم های بیگناه رو هم میزنن در اثر کار اون بچه ها. عرض میکنم که این آدم میره زیر آب، این زنبورا برمیگردن میرن موقتاً، از دست اینا میره زیر آب دیگه، چون تو آب نمیتونن بیان. مسئله خوبی زده مولوی، از آب میاد بیرون، نه دوباره میان. بعد میگه که اون آدم چه تو برکه است، اون همین انسان هاست و اون برکه هم خوابه. مادامی که خوابی، این افکار میرن دنبال کارشون، براخره رفتن خوابیدی، خواب بیدار شدی، بسم الله الرحمن الرحیم، چک دارن یه زنبور. مثلا که ساعت 8:30 قرار دارم، این دوتا زنبور، ای زنبورا اومدن دوباره، چه کنیم یعنی؟ زندگی نکنیم نمیشه که. سر کار نریم، مغازه نداشته باشیم، اداره نریم، نه بابا این حرفا نیست، اینا نیست. اسلام بزرگتر از این است که افراد رو خدا نکرده بخواد بیکار بار بیاره. یه روایت براتون بگم تا بعدن بگم چیکار کنیم. روایت داریم زمان رسول خدا علیه و آله السلام، یک عده رفتن یه سفری، یه آدم خیلی مقدس و حضرت مصطفی هم تو این کاروان بود، خلاصه همش نماز مستحب میخوند، خلاصه از این کارا میکرد. رفقا یکی مثلا جری میشه مینداختی که غذاش می آورد، یکی مثلا همون وقت چایی نبوده، حالا بگم چایش می آورد، حالا هرچی آب می آورد براش. بعد وقتی از سفر برگشتن گفتن یا رسول الله جای شما خالی، این آقا همش نماز می خوند. حضرت فرمود کارش چی می کرد؟ اینا به یک صدا گفتن کلنا یا رسول الله، هممون. حضرت فرمود کلکم خیر منه، همه تون از او بهترید. عجب چه اسلامی داریم، چه دینی داریم. یعنی چی؟ بنده ما صد قول الله بخونم یکی دیگه جام بندازه جمع کنه؟ کی گفته؟ ها؟ حضرت کلکم خیر منه، همه تون از او بهترید. این دین دینی نیست که ما را گوشه نشین کنه یا نه، اسلام جامعه، اما تربیت میکنه آدم رو، یک کاری میکنه که میره سر کار، نه که نمیره، مغازم میره، کارمند داره هم هست کاری، ولی اینها را بت برای خودش قرار نمیده. اخرج حب دنیا من قلبی. عجب عجب. در همین دعای ابو حمزه ببینید، میگه سیدی، نمیگه یا الله. یا الله میتونست بگه، یا رب میتونست بگه، سیدی آقای من، آقای حقیقی خداست دیگه. بله، آقای حقیقی خداست، منت بر ما گذاشته، به ما گفته بنده. به قول مرد، اون مرد عارف گفت اگر یک بار به من گویی بنده من، از عرش گذرد خنده من. قدر نمیدونیم که. بله، امیرالمومنین فرمود چه کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، در عزت من همین بس که بنده تو باشه. قریب به امضا میشه. بله، سیدی آقای من، اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. چی میشون موقع؟ شبای گذشته یه چیزی براتون گفتم، یادتون هست؟ گفتیم بعض چیزا لازم و ملزومه، ولی در گفتار دو مطلب به ذهن میرسه. میگیم اگر خورشید طلوع کند روز موجود میشود، طلوع خورشید عین وجود روزه، فرقی با هم نداره، لازم و ملزومه. توجه کردید؟ اینجا لازم و ملزومه. اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. نمیگه مغازم از دستم بگیر، نمیگه پستم از دستم بگیر، مغازم از دستم بگیر، ماشینم از دستم، نه، اینا باشن، محبت اینها را از دستم، از قلبم خارج کن. وقت لازم ملزوم داره. پشت سرش چی؟ این جوانها امشب این قسمت دعای ابو حمزه را تحویل بگیرین، مثل اینکه همش رو یاد گرفتین. اخرج حب دنیا من قلبی، محبت دنیا را از قلبم خارج کن. واجمع بینی و بین المصطفى و الخیرة من عترته، این محبت دنیا از اینجا بره، پیغمبر آلش میان در سینه. این سینه جای بزرگیه، جای خداست پیغمبر. بابا ما دادیم به جای چیزای دیگه. حالا بحث حشر نمیخوام بکنم، حشر در آخرت از مسلماته. گاهی به دوستان میگم که از این جمله احساس میکنم که حشر در دنیا هم میشه. این حشر آخرت رو میگه، دنیا رو میگه. در دنیا میشه، بعضیا محشورن با اهل بیت، منتها نمیان به من شما بگن که. اگر میاد میگه بدون چه هیچ بارش نیست. نوعاً اینایی که اومدن گفتن دیدم نوعاً دروگو از افتر رو بدن، نمیگن اونا که دارن. یه قضیه براتون بگم از حشر با دنیا، حشر با اهل بیت در دنیا، تا بدونید که محبت دنیا بره، تعلقات بره، ذکرت هم درست میشه، کارات هم درست میشه، حضور قلب هم درست میشه، اصلا اهل بیت میان تو سینت. دیگه چی میخوای از این بهتر؟ حضور قلب، این پدر حضور قلبه. یه قضیه براتون بگم شنیدنیه. بله، اونا که نماز شبشون دیشب قضا شده و اونا که از این شب میخوان شروع کنن با هم صلوات بفرستن. قاسم که دیشب براتون گفتم ها، بیاید اقلا مثل اون قاسم بشین یه شب نماز شب بخونه ببینیم چی میشه. باور کن ممکنه سرنوشت عوض بشه. حالا این قضیه رو من خیلی سربسته براتون عرض میکنم. بارها گفتم که اولیاء خدا تابلو ندارن، دیشب هم گفتیم دیگه ها، ولی یه خدا تابلو آویزون نمی کنه که زیرش بنویسه سفارشات پذیرفته می شود. ای من چنین چنانم، نه واقعا دم فرو می بندن. یه فارسی داریم یه عربی، در فارسی میگه هر کرا اسرار حق آموختن مه کردند و دهانش دوختن. در عربی میگه سقونی و قالو لا تغنی، میگه به من یه شرابی دادن خوردم گفتن صدا در نه، شرطش اینه که صدا نکنی. سقونی و قالو لا تغنی ولو سقو ما سقونی جبال حنین لغنتی، اگه همینی که دادن من خوردم گفتن صدا در نیاد به کوه میدادن نعرش بلند میشد. انسان با دوامه، از یه جهت ضعیف از یه جهت با دوامه، بالاخره باید هم با دوام باشه دیگه. آخه این حرف از بالا آمده، برای حیوانات چی نیمده، برای ماها اومده دیگه، باید خود دوام داشته باشیم بگیریم. علی کل حال و حدیثم براتون خوندم که حضرت سید اوصیا امیر المؤمنین ارواح الله الفدا فرمود که خدا دوستشو بین مردم مخفی کرده. یه وقتی دیگه یکی از همه ناکه بکرتن و عشی یا صبح شد تا میبینی ها همون دوست خداست، نمیدونی. شیخی بود در قم علاما نقل و روایتی که بر من کرد اون مرد خدا گفت این یه لا امامه میبست، یه چند تا کتاب میچیند، یه عاشق چیچیه نش میگفتن، هیچ کس او را رقمی عددی نمیدونست. کتاب های مثلا یه زیارتنامه از کنم حضورتون که رساله یه چیزایی از اون قیمت اونجا میفروخت. گفت که یک نفر یه رندی، رند اهل معنا ها، مثل اینکه پی بردن چیه، رفت دور برش چرخید. خلاصه اون گفت که من دیگه میخوام از قم برم، یه یادگار میخوام به تو بدم، یه انگشتر رو بگیر. یادگار بهش داده بود، الان این مهم نیست انگشتر، میخوام به اونجا برسیم که حشر در دنیا هم میشه، این انگشترم میگم که چاشنی باشه یه قدری نشاط پیدا کنید. آدم های عجیب یه نه. شیخ الان هم زنده است، اون شیخی که انگشتر گرفته بود در قید حیاته، بله، ولی دیگه اینا راضی نیستن، خودشون نشون نمیدن. مثلا یکی بگه که آقا کجاست ما بریم ببینیم. گاهی ما میگیم فلان کس، فلان شیخ، فلان آقا، میپرسن که کجاست. خب اگه بنا بود بگم کجاست میگفتن دیگه، نمیشه که. خودشون وقتی که تکلیف شرعی گردن آدم میدارن، آقا راضی نیستم، باش دهن آدم بسته میشه، مثلا که مسلمونیم. به هر حال گفت که نه بگیر، حالا من میرم، ممکنه منو نبینی، یادگار باشه برات. محل شاهد سر این نیست، این بشنوید، محل شاهد رو بگم براتون. گفتم که میگه گفتم برای چی خوبه؟ گفت کسی رو مار بزنه، عقرب بزنه، اینو نزدیک اون عضو بکنی اون خوب میشه، سرم هم نمیخواد، هم پول هم نمیخواد دیگه، مار گزیده میمیره دیگه، دواش نکند. عقرب سیاه کسی رو بزنه، حالا میگن عقرب زرد هم میگن در یه صوری میکشه. حالا کل حال دیگه قضا و قدره. گفت که ما اینو گرفتیم، تازه طلبه جوان کردیم نرستمون. بعد میگه داشتم میمدم، میگه بدشانسی دیدیم در بطن قصابی یه دو جمع شدن، یه نفر داره نهره میکشه. چی شده؟ گفتن از اون زنبورای بزرگ، عوام مردم میگن زنبور کافر، بیچاره کافر نیست، خیلی هم مؤمن، حالا اونم نیش داره مسلحه دیگه، چیکار کنه جن؟ بله، عوام مردم زنبور کافر، زنبور قاوی، چی اینجوری اسم زنبور درش، خلاصه دیگه الله نمیدونم یه هر چی شما میگید. بله، گفت که یکی شکسته خاند، یکی نشسته داند. چون نیست خواجه حافظ بعض از دار ما را حالا هرچی از این زنبورا که یه سرگردن از این بقیه درشتر میشن. یه نفر رو زده بود، آقا این صورت ورم کرده، چشم فرو رفته بود، اونم نره میکشید. میگه ما هم تازه طلبه مقدس گفتیم با این انگشتره برای این دادم به ما دیگه. دم چی شده؟ ما دیم جلوی یک آقا برو چنه برای چی شده؟ تو چی کار داره چی شده؟ این داره میمیره الان تو میگه چی شده؟ گفتن نه من یه کاری دارم. خلاصه انگشتره میگه نزدیک کردیم این آرام شد. آرام شد مردم ریختم دنبال ما. به چی کار کردی خوب شد؟ خلاصه برادر اون شیخ الان اونم در قید حیات میگفت که بیچاره رفت و مدرسه خان طلبه ها در از پشت بستند و خلاصه هیچ چند ساعتی گذشت و طلبه ها متفرده شدن مردم و الا این بیچاره رو میخواستن اذیت کنن بالاخره تحت عنوان تبرک و از یه معتقدن که آدم کسی رو تبرک کنه ریشش هم باید بکنه. الا کل حال میگه من دیدم که این انگشتر ما را علم میکنه در جامعه و من معلوم نیست ظرفیت رو داشته باشم. بعضی ها مهم نیست اینقدر بزرگن که هیچ طورشون نمیشه. عاشق حسن علی اصفهانی 1000 نفر شفا بده، 1000 نفر بیان بگن آه تو ملائکه ای، اصلا تو پیغمبری، یا خدا نکرده نعوذ بالله ناسزا بگن، براش فرق نمیکنه. رسیده به جایی که یه آرام گرفته. اون خطبه رو خوندن براتون که آقا امیرالمومنین فرمود و تدافعت خل ابواب. ببین ابواب، تدافعت خل ابواب، این در انداختت اون در به اون در، اون انداخته به این در، تمام این در را دیده، اینقدر پرت شده این در اون بر، آخر رسیده به کجا؟ و تدافعت خل ابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. به دار اقامت که برسه طورش نمیشه که. اینا که ناپختن بیچاره ها هنوز در بدارن تو راهن، اینا یه بار کلا به این ندگی همه چیز فراموش میکنن. بله میگه گفتم من که نمیدونم این ظرفیت دارم یا نه. میگه انگشتر رو نگه داشتم، یه سید عظیمی از رودخونه قم رد میشد، انداختم تو رودخونه. بله تمام شد دیگه. یعنی یه وقتایی هست که اینطوریه دیگه، باید نفس رو ناامید کرد. البته اونا میتونن ها، تو نفست هم ناامید نباید بکنی. حالا وظیفه ها فرق میکنه. به هر حال این گذشت. میگه این شیخ رفت، رفت مشهد، 8 با اهل بیت، حضور قلب، دفع تعلق. ببین تو را خدا، من که نیستم حضرت سجاد، اخرج حب دنیا من قلبی و اجمع بینی و بین المصطفی و الخیرت من اطرته. در اونجا میخوای با پیغمبر آلش بنشینی، باید از اینجا تهیه تدارک بشه، از اینجا شروع میشه. جهنمی هم از اینجا مبتلا میشن. اگه قرآن نخوندی و این جهنمه ها لمحیطتون بالکافرین، جهنم به کافرین احاطه داره، اون تا اینجا متوجه نیست، اونجا متوجه میشه. جهنم هم از همین حالا شروع میشه. رفت مشهد. حالا قضیه عمده این انگشتر رو گفتم که این شیخ رو یه قدری بشناسید. حالا شیخ گمنام، کسی او را رقمی حساب نمی کنه. گفت یه سیدی بود در سن جوانی مجتهد شده بود. خیلی حرفه آدم در سن جوانی مجتهد بشه، خدا انشالله در علو و درجاتش بیفزاید. امام آیت الله العظما گلپایگانی، بزرگان موئن در جوانی مجتهد شدن. ابن عباس فرموده ما اوتی عالم علما الا وهو شاب، گفته دانشمند دانشمند نشده مگر در جوانی. بله بالاخره میگن ما من امن الله وقت خسک، به وقتی در پیری هم یک کسی به جایی میرسه. ولی اونا استثناءاته. گفت النادر کل معدوم، شما جوان ها الان بهاره، همه کار میتونیم بکنیم، همه کاره میتونیم بشیم. انشالله خدا شما را از جوانیتون بهرمند کنه. این دعا را در حق خودتونم بکنین، مثل من نشین. یه دفعه احساس کردم که آفتاب عمر بر لب بامه، حالا بیام جون بکنم، استغفار کنم، چه بکنم، چی بشه آخرش نمیدونم. بالاخره در جوانی مجتهد شده بود. خیلی خوب، ان الانسان لیطغى ار رآه استغنا، هم غنای مالی تکبر میاره آقا، ها هم غنای علمی. مرحوم آقای طباطبایی خداوند تواضع بود. پدرم از اولیای خدا بود قدس الله سره. پدرم خیلی با او همسر همسر بود. یه روز به من گفت این طباطبایی اگر وزنه ای از تقوا نمی داشت نمی شد باش حرف بزنی. همه علما را این مرد داشت. پدرم از اولیای خدا بود قدس الله سره. پدرم خیلی با او همسر همسر بود. یه روز به من گفت این طباطبایی اگر وزنه ای از تقوا نمی داشت نمی شد باش حرف بزنی. همه علما را این مرد داشت. این هانری کوربین رجلی بود در فرانسه، استاد دانشگاه سوربن بود، ولی باور کنید مثل موش میمد مینشست پیش آقای طباطبایی، مثل بچه مطلب میپرسید، یادداشت میکرد، میرفت در فرانسه پوز میداد، میگفت من رفتم خدمت آقای طباطبایی رسیدم. ما که قدر خودمون رو نمیدونیم چه، باید دیگران هو کنن و بشناسیم. آمریکایی‌ها باید بیان برای بوالسینا هزاره بگیرن، نمی فرانسوی برای ملا صدرا 400 سال بگیرن. خودمون نمیدونیم چه داریم، نمیدونیم، غافلیم. این حرفی که آقای طباطبایی فرمود، فرمود دانشمندان ما را هم حتی باید غربی ها هو کنن ما بشناسیم، خودمون نمیشناسیم. باید هزاره بگیره، اون یکی کتاب رو چاپ کنه، آقای دانشگاه مکیل بیاد همچون بکنه، باید برای متوجه بشیم ملا صدرایی هم در دنیا هست. بله، علا کل حال این سید در جوانی مجتهد شده بود. اون سیدم چون شما هم نمیشناسین آدم مشهوری نبود، مرجع نبود، ولی خب به اجتهاد رسیده بود. و چون تربیت صحیح مثل این که خیلی نبوده، استاد خیلی بله استاد عارفی، استاد ظریفی مثل این که نداشته، یک قدری متکبر بود این سید، با تکبر برخورد میکرد. صدای درشتی هم داشت، در عکس بنده که صدام ضعیفه، عرفم حضورتون که هر کجا حرف بزنم هی میام بلنگو را دستکاری میکنم، غیر از مهدیه که الحمدلله دستگاه صوتیش خوبه. حالا خدا وکیل صدام به همه میرسه الحمدلله. بله، خلاصه صدای خیلی درشت و اخلاق درشت. نمیدونم خدا میدونه چه خیری کرده بود، شاید اینطور باشه بعضی یه خیری میکنن، اهل بیت میان گوششون میگیرن یه نیم دور میچرخن میچرخونن، یه خیری داره بالاخره. بله، شما در تاریخ خوندید که امام حسین عمر ابن سعد رو نصیحت کرده باشه، شمر رو نصیحت کرده باشه، تو اینا دست رشه رو هر میگه سکلت که امک، مادرت به عزایت به تو بنشینه، تو دیگه چرا؟ اونم چشم قیمت نزدیک، آمد نزدیک، یه دفعه رها کردم از چیزو، افتاد به پاهای آقا. خدا رحمت کنه مرد بزرگ، و یه وقت به من گفت هر رو دیدی؟ الان مجتهدین صاحب رساله میرن سر قبلش خم میشن، میگن دعوی انت و امی، پدر مادر مفت قربان تو باشد. خلاصه حالا چه خیلی بود، گوشه گرفتن یه مختصر پیچوندن، گفته بود سید که 5 مشکل قلبی پیدا کردن، به حق امام زمان انشالله من و تو پیدا نکنیم. یه مشکلات قلبی هست که آدم نمیفهمه چه بکنه، به سرت نیومده، انشالله نیاد به سرت. الان اگه به سر کسی بیاد وای به حالش. گفت که رندان تشنه لب را جامی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. دیگه دادرس در معارف کم داریم آقا، مردن رفتن دیگه، نه که نداریم، کم داریم. آجا حسین فاطمی بود، آسد حسین قاضی بود یه وقتی، چه کسانی ما دیدیم، چه کسانی دیدیم. بله، علا کل حال حیف باشه که من آدم نشدم، این را دیدم آدم نشدم. بالاخره سید پاشد رفت مشهد، قبل از اون متکبر درشت، کسی رو تحویل نمی گرفت اصلا. و بریم مشهد، دست به دامن آقا حضرت رضا سلام علیه بشیم، حضرت دریاست حضرت رضا، انشالله مشهد میرین حواستتون جمع باشه، امام رؤوف، جان ما به قربانش. انقدر دست خالی ها رفتن دست پر برگشتن. بله گفت سید رفت شفا بگیره، اتفاقا شیخ میشناخم اون شیخه هیچ کسی رو نمیشناخت، یه لامه و دوتا کتاب و هم قضیه صاحب اون انگشتر. حالا این هر کس میرسه حضرت آیت الله ارادت اخلاص، این آمده بگه سید جان احوالت چطوره؟ باید ساده گفت هیچ خوب نیستم. ما چیه؟ خلاصه خیلی با سید ور رفت، گفت بله مشکل داریم، 5 تا مشکل داریم، اومدم از آقا شفا بگیرم. حالا دیگه موضوع تر شده ها، دیگه سفره را باز کرد، گفت بریم حجره من یه چای بخور، حالا داره سید یواشاش نرم میکنه، بریم یه چای بخور بعد برو حرم دیر نمیشه. یه سید میگه راضی کردیم بردی. خدا رحمت کن سید منم دیده بودم، منم دیده بودم، آخر عمرشو دیدم. گفت یه چای به سید داد، سید خورد و گفت عجب چای خوبی بود، یکی دیگه بده، یکی دیگه بده، یعنی دیگه بیشتر رفیق شدیم دیگه، یعنی میخوام بشینم معناش اینه دیگه. بله چای دوم رم خورد و گفت خب حالا سید بگو ببینیم چی قضیه. گفت بابا گفتم که 5 تا مشکله. گفت حالا اگر ما بگیریم از آقا از همینجا تو قبول داری؟ عجب این شیخی که میگه عمری من بهش اعتماد نکردم، حالا میگه من از آقا از همینجا بگیرم قبول داری؟ گفت باره بگیر اگه همچه کاری بکنی خیلی ممنونتم. گفت من میگیرم تا بعدم برو آقا را فقط زیارت کن، تشکر کن برو اینجا. گفت هر کار میکنی بکن. میگه شیخ بلند شد، این 5 انگشت گذاشت رو سینه سید، رو به حرم گفت یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. سید گفته بود ها تمام این 5 عقده یک دفعه ناپدید شد، تمام شد مسئله تمام شد. بله ببین برادر من عزیز من، خدا شاهده من نمیگم، تو خودت هم میدونی مقصود این نیست که خدا نکرده دور از جون بریم دراز بکشیم بمیریم، مقصود این است که این حالت که ماها داریم، هر کس یه بطی داره بالاخره. منم این کتاب خطی ها یه تفش ده تا کتاب خطی داره، مقیهش چاپیه، یه چاپی، اینم بط منه. یه وقتی با منزل عوض میکردیم عرض کنم که کتابا رو من آوردم ریختم تا حیات، یعنی کارگر آوردن ریختم. عرض کنم حضورتون که من دیدم که بارون میاد، آفتاب میاد، آقا یواش یواش دیدم مثل که میخوام بمیرم. باور کنید یه حالتی پیدا شد بابا، چندین سال من این را با یه زحمت تهیه کردم، حالا بعد خدا مرحمت کرد یه جور دیگه شد، فهمیدم که بله بالاخره ما هم بت داریم. بهان چطور حالت؟ دیدم یواش یواش میخوام بمیرم، اصلا این نسخه نمیدونم فلانت. بله دیدم کتاب بازیه دیگه، دیدم یه نوعه، اون یکی یه جور دیگه، اون یکی یه جور دیگه، یه تعلقاتی درست میشه، یه جوری بشه که اینا از چشمون بیفته. به عنوان ابزار وسیله نگاه بکنیم، ببین اخرج حب دنیا من قلبی. مکه میری چیکار میکنی؟ تو هتل نمیری؟ توی بالاخره یه خونه میگیرم برای آدم، چیکار میکنی تو اون اتاق؟ عاشق اون اتاق میشی؟ نه بابا، اونجا سرپناه میگیری میخوابی، به این فکری که صبح بری قبرستان بقی، صبح بری زیارت پیغمبر اکرم، اگه مکه باشی بری طواف. این مسئله اینه که امیرالمومنین فرمود که از دنیا خلقت لغیرها، دنیا برای غیر خودش آفریده شده، و ما خلقت لنفسها، دنیا برای خودش آفریده نشده، ما دنیا را برای خودش گرفتیم. و این مشکلات درست میشه، اون موقع قلب پر میشه، دیگه جایی برای ذکر نمونده، ذکرم که بگی حضور قلبی نخواهد بود. اما تعلقات کم بشه آدم شخصیت پیدا میکنه. عجب یه روایت براتون بگم، اونا که خسته شدن و اونا که نشدن با هم صلوات بفرستن. یه مسئله به ذهنم رسید، بذارید بگم، مسئله زنگ تفریح بشه براتون، حدیث بعدم بگم. عرض میکنم که در نجف شاعری بوده به نام سید جعفر حلی، خیلی شاعر زبردست، میگن در زمان او دو تا مرجع تقلید بوده، یکی اسمش سید محمد قزوینی بوده، یکی سید محمد طباطبایی. اسم هر دوتاشون سید محمد بوده. خلاصه ایشان میشینه میبینه یه مش از مقلدین اون نشستن، یه مش از مقلدین این یکی نشستن. خلاصه به سید میگن که بگو ببینیم اینا کدومشون بالاترن، سید محمد قزوینی اینم محمد اونم محمد یا طباطبایی. ببینی چی بگه آخه، بگه اون بالاتر مریدای این بدشون میاد، یا بگه این بالاتر اونا بدشون میاد. البداهه شعری گفت، گفت که شتان بین محمد و محمد، میگه فاصله بین این دوتا محمد خیلیه، حالا این عربا منتظرن که بگه کدومش بالاتره. گفت ذا طباطبایی و ذا قزوینی، اون طباطبایی اینم قزوینیه. و مشکل که حل نشد، که اینو ما میدونستیم خودمون. بعد در بیت بعدی خیلی دیگه زیرکی به کار داده. سید جعفر عجیب بوده، دیوانش نزد من هست، اسم دیوانش هست سجع البلابل، یعنی آواز بلبلها به قدر زیباست اشعارش. سجع البلابل او سحر بابل، 80-90 سال پیش در سیدای لبنان چاپ شده. بله، گفت شتان بین محمد و محمد ذا طباطبایی و ذا قزوینی و اینی عارف المهذب من هما، من میدونم کدومشون بالاتره. بالله لا تسأل عن التعیینی، گفت تو را خدا نپرسید دیگه، از من نمیگه. و اینی عارف المهذب من هما، بالله لا تسأل عن التعیینی. حالا شما همینطور دیگه، حالا ما نمیدونم، حالا بالاخره صلوات هر چی بود بود، برای سلامتی رهبرمون حضرت آیت الله خامنه‌ای صلوات بفرست. بله، گفتیم که این دنیا بت نشه برات، آدم شخصیت پیدا میکنه، حضور قلبم تأمین میشه، ذکرم تأمین میشه، حشر با اهل بیتم همه درست میشه. روایت این است، امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید که کان لی فی ما مضا اخن بالله. عجب، آقا یه نفر رو امیرالمومنین تعریف کنه، ستایش کنه، خیلی شخصیت پیدا میکنه. حضرت میفرماید که من در گذشته یه برادر دینی و خدایی داشتم. مفسرین خیلی شراح نهج البلاغه خیلی بالا پایین زدن که بفهمن این چی، نفهمیدن. گفتن رسول الله رو میگه، دیدن نه، بعض جمله ها هست که به پیغمبر نمیاد. بعضی گفتن مقصود ابوذر، دیدن به اونم نمیاد، آخر نفهمیدن چیه. حضرت نگفته کان لی فی ما مضا اخن بالله، من در گذشته برادر خدایی و دینی داشتم. و کان یعظمه فی عینی، این جمله رو به خاطر بسپارید، کاری کرده که امیرالمومنین مدحش میکنه. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، میگه چون دنیا در نظر او کوچک بود، او در نظر من بزرگ بود. آدم شخصیت پیدا میکنه، امیرالمومنین آدمو تحویل میگیره، ملائکه تحویل میگیرن. برای کارت هرچی هست عیب نداره، برو انشالله موفق باشی، بت درست نکن، تعلقات کم بشه. ای وای، ای خدا، خدا به خدا سفره بزرگی گسترده، اما ما غافلیم، تعلقات نمیذاره. همین ذکر سفره است، سفره بزرگیه. بله، انشاءالله تعالی در مبحث آینده بقیه مباحث مربوط به علل هدایت خاصه رو عرض میکنم. تا اینجا جمع‌بندی میکنیم که ذکر است و ذکرم باید با حضور باشه، منتها یه چیزایی هست در ذکر با حضور، بی تعارف بگن دیگه اونها بحثی منبری نیست، بحث عوض میشه، کار به چیزای دیگه میرسه. تنها بر خدا اون مقدار که لازم میدونم انشالله عرض کردم. امشب شب رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. آقایون، آدم باید حق شناس باشد، قدر شناس باشد. روایت دیدم که روز قیامت یه عده‌ای رو در محشر به عنوان بندگان ناشکر مشخص میکنن. دقت کنید در این حدیث اون میگه خدایا تو هر نعمتی به من میدادی من پشت سرش میگفتم الحمدلله، الهی شکر، من کی ناشکر بودم. خدا میفرمد بله اونا را میشنیدم، میدونم، بله سر سفره میگفتی الهی شکر الحمدلله، یا یه نعمتی میرسید میگفت الحمدلله. خدا میفرمد ما برای این به تو ناشکر میگیم که ما در دنیا بندگانی داشتیم، بعض نعمت ها به وسیله اونها به تو میرسیده، تو از اونها تشکر نمیکردی. عجب، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. خدا داده ها، ولی میگه از دست این بندم رسیده، اگر به این نگه دستت درد نکنه از منم تشکر نکردی. عجیبه، صد تا شکر لله هم بگی بازم نمیشه. آدم باید حق شناس باشه، قدر شناس باشه. حالا شما عزیزان میدونید که ما در اثر خدمات و قدمهای راسخ چند نفر در صدر اسلام مسلمان شدیم و اسلام پیش رفته. یکی از اون شخصیت ها وجود نازنین بانوی بزرگ خدیجه کبری سلام الله علیها، چقدر درود و تحیات باید براش بفرستیم. الان هدیه ای نداریم جز اینکه برای روح مطهرش که صلوات بفرستیم. چقدر خانم بزرگوار بود، چقدر فداکاری کرد، ولی لیاقت ها بی حساب بی کتاب نیست. آقا این خانم چقدر لیاقت داشت که توانسته مادر حضرت زهرا بشه، خیلی حرفه. چهار بانوی بزرگ دارد بهشت، یکی از اونها حضرت خدیجه است سلام الله علیها. این خانم چقدر لیاقت داشته که خدا این رو مادر 11 امام قرار داده. بعضن در بعض خانواده ها اتفاق بیفته سن خانم از آقایی که 2 سال یا چند سال بیشتر میشه، دیده شده، منم دیدم میدونم. این هیچ نقصی نیست، هیچ نقصی نیست. اگر یه آدمی پیدا بشه سن اون خانم را مطرح کنه یا اون آقا را سرزنش کنه که چرا رفتی او را گرفتی، اینا از جهل است و اینا از دور افتادن از فرهنگ اسلام است. حضرت خدیجه خانم اشرف خلق روی زمین بود، یعنی همسر بهتر مرد عالم بود، سن مبارکش از پیغمبر چند سال بیشتر بود. اگر این کار بد بود پیغمبر نمی کرد این کار. در نظر داشته باشین در بعض خانواده ها بی خودی بعض حرفا مطرح میشه، بی جهت دلها شکسته میشه. بابا اینا را رها کنید، یه قدری آدم باید حریت داشته باشه، به فرهنگ اسلام نزدیک بشین. بله ممکنه یه خانم لایقی باشه، را از ما بزرگتر باشه، خب بشه کوچکتر باشه، نه کوچکتری ملاکه نه بزرگتری ملاکه، اشکال نداره. بله علی کل حال این خانم بسیار بزرگوار بود، خدا اینقدر بهش لیاقت داده و امشب شب رحلت این بزرگوار. آقا 2 نفر که از دنیا رفتن راستی دل پیغمبر اکرم سوخت، یکی ابو طالب سلام الله علیه. حضرت اون سالی که او وفات کرد اسمش گذاشت عام الحزن، یعنی سال قصه، سال اندوه. عجب، برای حضرت خدیجه هم خیلی پیغمبر ناراحت شد. این بانوی بزرگ با دل شکسته از دنیا رفت، میدید چه آزارهایی میرسونن. عمرش وفا نکرد که بمونه. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اون زمان را ببینه و فاطمه زهرا را به یادگار گذاشت و از دنیا رفت سلام الله علیها و صلوات الله علیها. حالا بیاییم بریم در خانه حضرت صدیقه کبری تسلیت به او بگیم، بگیم خانم آمدیم تسلیت بگیم، شما مادر را اینطور از دست دادید، پیغمبر هم که پدر بزرگوارتون بود او را هم از دست دادید، خیلی بیقرار شدید. وقتی پیغمبر در حال احتضار بود حضرت زهرا اشک می‌ریخت، خیلی سخت بود براش، خیلی سخت. حضرت فرمود دخترم بیا نزدیک، آهسته بهش مطلبی فرمود، وسط گریه خندید. بعدن زنان پیغمبر پرسیدن که دختر پیغمبر چی گفت پدر بزرگوارت به تو؟ گفت به من فرمود تو اول کسی هستی از اهل من که پیش من میایی. زهرا برای این خندید. سلام الله. دخترها با مادرشون معمولا مانوس میشن، حتی میخواد منزل تهیه کنن سعی میکنن در نزدیکی مادر باشه، برن بیان، یه نوع نیاز به مادر هست، حتی بعد از شوهر کردن، حتی بعد از اینکه روی پای خودش قرار میگیره، مادر چند بچه میشه، نوعی نیاز باقی میمونه. اما جان ما به قربان صدیقه کبرا که وقتی آمد به خانه همسر رفت، دارای بچه هایی شد، بعدم پدرش از دست داد. یه وقت من فکر کردم که روایات نشون میده خانم بعد از رحلت رسول خدا کنار قبر پدر بزرگوار میرفت، اونجا مینشست، گریه میکرد. چند تا علت به ذهن قاصرم رسید. یکی این است که خب قبر اشرف کائنات بود، قبر سید کائنات، سید خلق، و این یه عطری در این قبر بود، نه که شعار باشد، یه عطری هست که نامحرم است این عطر بر مشامها الا خیلی نادر که قضیهش مفصله. یه مشت از این خاک بر میداشت به مشام نزدیک میکرد، میگفت مازا علا من شم تربت احمدن الا یشم مد الزمان غوالیا. ای پدر چه سری در این عطر تو هست، این خاک چه عطری دارد، آدم استشمام میکنه اصلا دیگه دلش نمیخواد در تمام عمرش عطر دیگری رو استشمام بکنه. متقابلا خود صدیقه طاهره سلام الله علیها عطری داشت که فقط به پیغمبر محرم بود. فرمود یا سلمان کنت اذا اشتقت الى رائحه الجنه شممت رائحه ابنتی فاطمه. پیغمبر اشرف خلق، چیزی از او دلبری نمیکنه، اگر چیزی از او دلبری کرد بدون که اون چیه. میگه سلمان گاهی مشتاق عطر بهشت میشدم. ببین چی که پیغمبر مشتاقه. خودم را چطور دلداری میدادم؟ میگه میرفتم عطر دخترم فاطمه را استشمام میکرد. متقابله. بله، یکی این که اونجا رفتن خب به عنوان یکی از متبرکترین مکانها کنار قبر سید انبیا. علت دیگر به ذهنم رسید، جانم به قربان زهرا، برای اینکه مادر نداشته کجا بره؟ دختر در مصیبت میره پیش مادر؟ مازا علا من شم تربت احمد الا یشم مد الزمان غوالیه. این عرض ادبه. بعد درد دلها شروع میشد. قل المغیب تحت اطباق السرا ان کنت تسمع صرختی و ندائیا. بگید به این پدر من، به این سید انبیا که زیر خاک ها خوابیده، من نقل به معنا میکنم، بشنو ناله زهرا را. چی شده به زهرا؟ صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. ای پدر اینقدر مصیبت ها پس از تو به من رسید که اگر اون مصیبت ها را بین شبهای تار تقسیم می کردن، روزهای روشن تقسیم می کردن، همه مبدل به شبهای تار می شدن. چقدر عظمت بود، چقدر جلال بود. در مانند امشب خانم داغداره، مادر بزرگوار را از دست داده. من مصیبت مکشوف هیچ وقت نمیخونم، نمیتونم بخونم، اما از بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها اجازه میگیرم یه چیزی عرض بکنم. میگم خانم شما با رحلتتون پیغمبر اکرم رو داغدار کردید، قصه دار کردید، مسلمین رو قصه دار کردید. اصلا در وقت قربت پیغمبرم از دنیا رفتید. اما با اجازه شما بانوی بزرگ اسلام سربسته یه جمله میگم، دلم نمیاد واضح بگم، اما میگم در رحلت شما با همه حزن اندوه دختر دیگر به در و دیوار نگاه نکرد، اما در رحلت دختر بچه ها به اون در نگاه میکردن، عشق میریختن، داغها تجدید میشد.